بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت ثانیه و دوم از بحث در معاملات صبی و شرطیت بلوغ و رشد در این بود که آیا از ادله‌ای که گذشت در جهت اولا بر محجوریت صبی، آیا از اون ادله تنها اینقدر استفاده میشه که معاملات صبی مستقلن و بدون اذن ولی باطله و محجورون علیه، یا معاملات صبی مطلقا باطله، حتی اگر به اذن ولی هم معامله انجام بگیره باز هم لا یجوز امره. در اینجا اختلاف شده بین فقهای ما، بعضی ها از ادله گذشته از بعضی از اون ادله اطلاق فهمیدن، مطلق معاملات صبی را باطل دونستن حتی اگر به اذن ولی باشه. بعضی ها هم قائل به تفصیل شدن. شاید حق در مسئله تفصیل میان دو نوع از اذن ولی است. ولی وقتی صبی را اذن میده و اجازه میده یا مثلا توکیل میکنه، اگر بگیم توکیل، اینجا این اذن و اجازه ظاهری از نظر ثبوتی و مدلول جدیش به اصطلاح برمیگرده به دو حالت. حالت اولا اونجایی است که این اذن به این است که صبی در مال خودش بره خودش تصرف کنه، اذن به تصرف مستقله، ازش تعبیر میشه به تفویض، که انه میگه تو خودت میدونی میخوای بخری میخوای بفروشی، تفویض میکنه به او. از نظر من میگه مانعی نیست، مرجع این اذن به اینه که از نظر من که ولی هستم مانعی و منعی نیست، دیگه خودت میدونی بفروشی خودت بخری. این یه نوع اذن که ازش ما تعبیر میکنیم به اذن به تصرف به نظر خودش. اذن میده ولی صبی را که تصرف کنه بر حسب نظر خودش، ولذا شاید خوده ولی در اون لحظه ای که این آقا معامله میکنه اصلا ندونه این چی میخواد معامله کنه، یا اون لحظه ای که اذن میده ندونه این چی میخواد بخره، چی میخواد بفروشه، چقدر میخواد. این یه نوع اذنه. اذن دوم اذنیست که ازش تعبیر میکنیم به اذن به شخص معامله معینی، یه معامله ای رو مشخص میکنه صبی یا ولی، بعد به صبی میگه تو میتونی ایره بفروشی، من اجازه دادم که تو با این مال خودت مثلا ایره بخری، فلان مال را بخری برای خودت. اذن به تصرف معینی، رضای به مضمون یه معامله مشخصی میده، نظیر اونجایی که در باب فضولی میگن آقای مالک میاد اجازه میکنه اون عقدی را که فضولی انجام داده، یه عقد معینی را انجام داده فضولی، اون میاد اجازه میکنه بعد از عقد، یا رضای قبل از عقد در باب فضولی هم این بحث میاد، قبل از اینکه هنوز عقد رو انجام بده مالک میگه من راضیم این معامله انجام بگیره. اینم یه نوع اذن ولی است که در حقیقت در اینجا اذن ولی رضا و اذن به خود همون مضمون معاملی خاصه. اینجور نیست که مسئله رو واگذار کنه به نظر صبی، بلکه اون منظور صبی را امضا میکنه یا اذن میگه میده راضی میشه بهش. اینم نوع دوم از اذن. نوع اول از اذن، اذن ولی موجب صحت معاملات صبی نیست، چه به عنوان اذن باشه چه به عنوان توکیل باشه، موجب صحت معاملاتش نیست، بلکه باز معامله رو که بعد صبی انجام میده بر اثر این اذن اون معامله باطله، مگر ولی بیاد دو مرتبه اجازه کنه اون شخص اون معامله رو. نوع دوم از اذن ولی موجب صحت معامله است. پس در اینجا دو مطلب هست، یکی این که چرا اولی موجب صحت نیست، یکی هم این که چرا دومی موجب صحته. این دو دعوا رو باید اثبات کنیم. اما این که نوع اول از اذن موجب صحت نیست، به دو بیان یا به دو تقریب که اینا دو تقریب و دو بیان، روحش شاید برگرده به یک بیان. ما میتونیم بیان کنیم که چرا اذن به نحو اول، اذن صبی به این که خودش به نظر خودش مستقلن تصرف کنه در مال خودش، این کافی نیست برای صحت معاملات صبی. بیان اول اینه که ما بگیم که، البته هر دو بیان یه چیزی رو میخواد اثبات کنه، و این که ادله گذشته اون ادله شامل این حالت هست، معاملات صبی در جایی که نظر خودش اعمال میکنه مشمول اون اون آیات و روایات دال بر محجوریت صبی هست. این که اون آیات و اون روایات شامل اینجا هست به دو شکل، برای شمول اون ادله وارد شدن این مورد هم در مفاد اون ادله به دو بیان میشه این رو بیان کرد، تقریبا. بیان اول اینه که ما بگیم ظاهر اون ادله، ظاهر اون آیات محجوریت صبی است یا روایات. محجوریت به چه نکته است؟ عرف از این آیات روایات محجوریت صبی را به چه شکلی میفهمه؟ عرف از این آیات روایات ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، که اگر لم يبلغوا النكاح لا تدفعوا اليهم اموالهم، یا مثلا لا يجوز امره بيعه شراؤه، جاز امره اذا بلغ واحتلم جاز امره. این روایاتی که گذشت و یا اون دعایی که گذشت ازش محجوریت صبی فهمیده میشه. خب این محجوریت، آیا ما جاهای دیگه هم داریم که حجر و محجوریت ثابت شده در فقه، مانند مثلا مفلس؟ مفلس هم محجورون علیه، در اموال خودش نمیتونه تصرف کنه. مانند رهن مثلا، راهن نمیتونه مالی را که رهن کرده بفروشه در اثناء رهن. این حجرهایی که در باب مفلس و رهن و امثال اینا هست با حجری که در باب صبی هست به حسب ادلش فرق میکنه؟ یه نوع حجره یا دو نوع حجره؟ عرف از ادله محجوریت صبی این رو میفهمه که این محجوریت به ملاک عدم مقتضی است یا عدم اهلیت، به تعبیر دیگر میفهمه که صبی و سفیه اهلیت تصرف و ولایت ندارن، مقتضی تصرفاتشون و مقتضی نفوذ تصرفاتشون مقتضی نداره، ولایتشون بر تصرفاتشون مقتضی نداره. چرا؟ چون برای ولایت بر تصرفات یک اهلیتی لازمه، یک درجه از تدبیر و تعقلی لازمه. این مدبر بودن، عاقل بودن، شایسته بودن، اهل بودن، این در صبی نیست. در غیر راشد تعبیر رشد هم کاشف از اینه. رشد یعنی اون حالتی که، حالت از تعقلی که سبب قدرت تدبیر بشه، مدبریت پیدا کنه این شخص. پس این که در غیر بالغ گفته که جایز نیست تصرفاتشون، معمولا غیر بالغ قدرت بر تدبیر نداره. این نکته و این حکمت و اصطلاح و علت یا حکمت محجوریت، این میفهمه عرف از این روایات و و آیات میفهمه که نکته، ولو در حد حکمت نه در حد علت، نکته این حکم که صبی محجوره در حقیقت عدم مدبریتشه. ولو غالبا نوعان، ولو ممکنه یه صبی اتفاقا نگید، یه صبی شاید جایی رشدش قبل از بلوغ انجام بگیره و مدبر باشه، ولی این یه چیز نادری است یا غیر غالبی است که میزان در اینجور قوانین نظامی و کلی به نوع غالبه. خب هنوز بیان خلاص نشده، اجازه بدید خلاص کنیم. نه، نتیجه عرض کردم، اینو برای همین گفتم که اون نتیجه رو کسی نگیره. بلوغ هم شرط شده، ولو از باب تشخیص همین غلبه و معیار قرار دادن همین غلبه‌ای که حالا عرض شد. پس در حقیقت عرف، ملاک و یا حکمت این حکم به محجوریت صبی را عدم مدبریت میفهمه. این ملاک و این حکمت درش فرق نمیکنه عرفاً و عقلائیاً، بین اینکه تصرف صبی در اموال خودش مستقل باشه از ولی، یا ولی بهش اذن بده که به نظر خودش تصرف کنه. چون وقتی بهش اذن داد که به نظر خودش تصرف کنه، یعنی اذن داد که مفوض بشه خودش برای خودش کار کنه، این اذن ولی که تدبیر و رشد این ایجاد نمی کنه، یا اون حالت عدم اهلیتش مبدل به اهلیت که نمی کنه. بنابراین فرقی نیست از نظر ملاک و حکمت این ممنوعیتی که یا محجوریتی که در اون آیات و روایات آمده، فرقی نیست بین این که این آقای صبی بدون اذن ولی به رأی خودش عمل کنه، یا با یه تفویضی رو که از ولی گرفته باز بره به رأی خودش عمل کنه، چون مفوضه، وکیل مفوضه در اینجا، یا مثلا اذنی بهش داده که به نظر خودش اعمال نظر کنه و بخره بفروشه، و باز میفته تو همون نکته اینکه نظر این شخص نظر غیر اهله، نظر غیر مدبرانه است، نظر غیر رشیده. پس ظهور این روایات و ادله، مخصوصا با ملاحظه ارتکاز عقلا که در باب صبی هم همین ارتکاز هست، ولی صبی عقلایی که غیر رشید باشه، نکته این حکم و اون عدم رشد، عدم مدبریت فرقی نمی کنه بین اینکه این آقای غیر رشید، این آقای غیر کامل، این آقای غیر مدبر، یا ضعف تدبیر، کسی که در تدبیرش ضعفی هست، خللی هست، این اذن به تفویض بگیره از ولی خودش یا اذن به تفویض نگیره از ولی خودش، اذن به این که به نظر خودش عمل کنه بگیره یا اذن که به نظر خودش عمل کنه نگیره، بالاخره اشکال در نظرشه. این نظرش نظر صالحی نیست، نظرش نظر کاملی نیست، نظرش نظر ضعیفی است و غیر مدبرانه است. بنابراین اون روایات و همچنین آیات به این نکته عرفی اطلاق یا ظهوری پیدا میکنه، در این که هر جا صبی بخواد خودش اعمال نظر کنه و تصرفش، شخص اون تصرف به نظر ولی که نظر مدبرانه است و نظر رشیده نیاد، اون تصرف باطله، اون تصرف جایز نیست. این یه تقریب کی مال خودشه؟ صبی؟ مال خودش که از اول هم بود، بدون اذن مال خودش. با اجازه هم، با اجازه به این شکل اول که عبارت از اذن تفویضی باشه، اذن داده ولی که او بره به نظر خودش کار کنه، اون محجوریتی که بود رفع نمیشه. چرا؟ چون این نظر تدبیری نداره. این صبی نقص در خود نظر خودش بود، چون نظرش نظر کاملی نیست، نظر مدبرانه نیست، اینم مشمول همون عدم ولایت، عدم محجوریت، مشمول دلیل محجوریت. این یه بیان. بیان دوم که از این بیان روشن‌تره دیگه، این اشکال آقایونم شد رفع بشه، اینه فایده نداره. خب این که مقابل تشریع خدا شد دیگه، اون که اینجا داره خلاف چیز خدا رو، اون داره میگه تا این حد رشد نداره به نظر من، یا رشد هم داشته باشه رشد نوعی رو نداره دیگه، نمیشه کارش کرد. اون باز رفع اون قسمت که آیا بلوغ مستقلا هست یا بر اساس رشد هست. فرض بر اینه، حالا فرض کنید غیر رشید، سبی ولی میخواد غیر رشید را، بالغی که معمولا هم رشید نیست، او را اجازه بده به این شکل. بله؟ بحث چرا؟ بحث سر اینه که بالاخره ما داریم در شرطیت رشد و بلوغ صحبت میکنیم. بلوغ را هم شارع حد قرار داده. خیلی خوب. گفته تا این سن، قبل از این سن این حکمش حکم غیر رشیده پیش من. چرا میشه این نکته اونجا نوعیت داره، در تحدیدش غلبه ملحوظ شده، پس همون نکته غالبی که سبب شده در بلوغ محدد بشه اون نکته را این سبی نداره دیگه. چه بخواد ابتداعاً بدون اذن ولی این کارو بکنه، چه با اذن ولی، اذن ولی که اون نکته را عوض نمیکنه. وقتی بنا شد اذن به عنوان تفویض باشه، پس مفاد اون ادله اگر این شد، قصور مقتضی شد در سبی، سبی مقتضی ولایت رو نداره، این مقتضی با اذن ولی رفع نمیشه، ایجاد نمیشه. مقتضی نداشته باشه با اذن ولی که مقتضی نمیاد، اگر اذن به نحو تفویض باشه، به اینکه این بره به نظر خودش عمل کنه. چرا؟ جایی که اون قسم دوم اجوره، جایی که خود ولی اعمال نظر میکنه، میگه این کار خوبی است، خریدن این به نفع عصبی است با این شرایط با این خصوصیات، میگه من به تو اذن میدم بری این کارو بکنی، اون قسم دوم شد. اونجا در حقیقت ولی اعمال نظر کرد، اون نظر نظر ولی است نه نظر صبی. صبی هم اگر نظرش موافق شده از باب اتفاقه دیگه، او ضم حجر الى جنب الانسان، یک نظر کامل هست. اما جایی که میخواد ولی اینه اذن بده، اذن تفویضی، بگه خودت میدونی برو خودت اعمال نظر کن، من کاری ندارم، ولی من امر نمی کنم. اینجور جایی که اینجوری اذن میده، در اینجا در حقیقت با این چنین اذنی اون نکته ممنوعیت و محجوریت مرتفع نمیشه. و چون روایات و ادله گذشته ظاهر در این معناست، محجوریت سبی مانند محجوریت مفلس نیست، مانند محجوریت راهن نیست. محجوریت راهن به جهت عدم اهلیتش نیست یا مفلس، راهن و مفلس بالغ رشید عاقل مصلحت مال خودش میده، تا جایی هم که بیعش را میکنه به نفع انجام میده، ولی حق دیگری چون خورده به مال این، به مجرد این که اون آقا اذن داد به هر سببی، گفت من دیگه منعی ندارم، محجوریت رفع میشه. چون محجوریت در اونجا به ملاک وجود مانعه از تأثیر ولایت، نه به لحاظ عدم اهلیته و به لحاظ عدم مقتضی است، عدم مدبر بودن این تصرف از این متصرف، به خلاف باب سبی. خلاصه تقریبا اول اینه که ما بین محجوریت ها بایستی فرق قائل بشیم به حسب فهم عرفی از ادله این محجوریت ها. محجوریتی را که ما از ادله حجر مفلس میفهمیم، محجوریت به ملاک حق غیره اون دویان، ولذا تا دائن آمد گفت که من حرفی ندارم، میخوای بفروشی بفروش، محجوریت رفت شد. دیگه لازم نیست دائن بگه این فروختنت من اجازه میکنم، اینجوری لازم نیست، چون او دیگه در اینکه چگونه بفروشه نفروشه این خصوصیات او خودش عاقل بالغ رشید میدونه چیکار بخواد. فقط حق این آقا چون بود، دائن حقی داشت بر گردن مدین و غیر از اینم مال نداشت، مفلس بود، اگر گفت که من از حقم گذشتم، من منعی نمی کنم، خودت میدونی میخوای بفروشی میخوای نفروش، کافیست، حج رفع میشه. چون اون محجوریت به ملاک تعلق حقه، به ملاک مانعه. و همچنین راهن و مرتهن، اگر مرتهن گفت من اجازه میدم، من حرفی ندارم، بفروشی عین مرهون داره، گرچه تو این وثیقه است میشه من، میبایستی من حق ابقاء اینو دارم به عنوان وثیقه و ره، ولی من این حق خودم ازش میگذرم، اینجا دیگه کافی است که او بفروشه فروختنش نافذ باشه. چرا؟ چون علت محجوریت، علت ممنوعیت بیع و تصرف وجود حق دیگری بود که به مجرد اینکه صاحب حق بگه من منعی ندارم، دیگه محجوریت مانعش رفع میشه، یعنی ولایت مانعش رفع میشه. مقتضیش تام بود از اول، اهلیتش بود، یه منعی بود، من حق غیر، به خلاف محجوریتی که از روایات لا یجوز امره الا ان یکون الا ان یحتلم مثلا، یا اون روایات لا ابتلوا الیتاما، اون روایات، اون آیات و روایات در باب سبی و در باب غیر رشید، محجوریتی که استفاده میشه به ملاک عدم مقتضی است. مفاد این روایات عرفن و آیات اینه، مفاد اون ادله در اینجا اینه که این محجوریت به جهت عدم وجود مقتضی صحت و ولایته، مقتضی نفوذ تصرفات و جواز امر اینه که این شخص قدرت تدبیری داشته باشه، مدبر باشه، رشد داشته باشه، کبیر باشه، خوب و بد خودش تشخیص بده درست، مصلحت خودش درست تشخیص بده، بتونه وارد معامله به شکل جدی کامل اینجوری بشه. اینه معنای عدم مقتضی، عدم مدبریت، عدم اهلیت. پس محجوریتی را که ما از ادله حجر سبی میفهمیم، چه آیات چه روایات، اونهش که تام بود، اینه محجوریت به ملاک عدم اهلیت، عدم مقتضی ولایت. محجوریتی را که در باب ادله حجر مفلس و حجر مثلا در باب رهن میفهمیم، اون از باب وجود مانع از ولایت حق غیره. اون محجوریت به مجرد اذن او از بمیره، دیگه لازم نیست اون نظر بده اون آقای صاحب حق. این محجوریت به مجرد اذن ولی از بین نمیره اگر اذن به نحو اول باشه. چرا؟ چون اینجا باز این غیر مدبره، باز این غیر اهله. وقتی بخواد خودش تصرف کنه و نظر خودش اعمال کنه، باز میفته تو همون خلافها، میفته تو همون ضررها، میفته تو همون خلاف مصلحتهای خودش که در اثر عدم مدبر بودنش، عدم اهل بودنش، عدم رشید بودنش، صغیر بودنش، هر نکته این باشه. پس بنابراین وقتی اصل این دو ظهور را، این دو نح محجوریت را ما با هم از هم تفکیک کردیم، گفتیم عرفن هم دو نح محجوریت هست. معمولا هم این چنین مسائل، مسائل تعبدی نیست، مسائلی است که در ارتکازات عرفی و عقلایی هست. آیات و ادله هم ارشاد به همونه، محمول بر همون میشه. در حقیقت عرف دو شکل محجوریت میفهمه، یه محجوریت از باب عدم مقتضی و عدم اهلیت و عدم مدبریت و تدبیر لازم، اون مقدار حد اقل تدبیر لازم، یه محجوریت به ملاک حق غیر. این رو ادله که گفته شد در جهت اولا ظاهر عرفن در اون محجوریت به معنای عدم مقتضی است. قهرن این محجوریت فرقی نمی کنه بین این که ولی اذن بده اذن نده، یا ولی اذن به نحو تصرف مستقل خود سبی بده، بگه تو مستقلی، برو هر جور دلت میخواد تصرف کن. این دوتا از نظر ادله محجوریت به معنای اول، نکته اول محجوریت، فرقی بینشون نیست، هر دو محجوریت درش هست. این یک تقریب. تقریب دوم، نه تنقیح منات، این همه مقدمات گفتیم آخرش تنقیح منات شد. نه گفتیم چون این دوتا محجوریت در ارتکاز عقلایی هست، این ادله هم عند العقلا حمله بر همون چیز خودشون میشه، مدلول عرفیش این میشه، نه تنقیح منات. تنقیح منات یه چیزای عقلی است. ما گفتیم اینا از امور تعبدی نیست، اینا از اموری هستن که در عرف، در عند العقلا این احکام هست، این قوانین هست. هر دوی این محجوریت عند العقلا هم هست. عقلا هم غیر رشید را محجورن علیه میدونن، جایی که متعلق حق غیر هست مثل رهن، اونجا ممنوع میدونن تصرف را. ولی بین این دوتا خود عقلا هم فرق میذارن، میگن اون به ملاک حق غیره، این به ملاک عدم اهلیته. این را وقتی ما قبول کردیم که عند العقلا، میگن اینجور نیست، خیلی خوب نیست، ما حوالتو میدیم به عقلا و عرف. یه دفعه میگید هست. اگر قبول کردید که عقلا این دو شکل داره، وقت ما میگیم مفاد ادله گذشته اثبات همین محجوریتی است که عند العقلا هست. اینها یا ارشاد به اینه یا محمول بر اینه به حسب مناسبات حکم وضوع و فهم عرفی و متفاهم عرفی. پس ظهور ادله را ما داریم مشخص میکنیم که اینه، نه اینکه آمدیم حالا از خودمون تنقیح منات میکنیم. اجازه بدید حالا اشکالات دیگه رو بذارید بعد از بحث. این یه تقریب. تقریب دوم تمسک به اطلاق لفظی است که دیگه این تقریب بیشتر منطبق با اون ذهنیت های اصولی فقهی است. اون این که بگیم که ما تمسک میکنیم به اطلاق آیات و روایات. اذا بلغ النکاح چی بود؟ حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم من رشد فادفعوا الیه. این اطلاقش میگیره اونجایی که ما بخوایم اذن بدیم یا اذن ندیم. با اذن مگه بدیم؟ میگه لا تدفعوا الیهم اموالهم. حتی اگر بخواد اذن بدی بهش که بره خودش این کارو کنه، این خلافه. میگه که تا وقتی که بالغ نشد و لم تؤنس تستأنس منه الرشد لا تعطيه لا تدفع له ماله. حتی دفع این شکلی که بگی من بهت میدم، از طرف من مالا این نیست، برو خودت هر کاری بخوای بکنه بکنی، این خلاف اطلاق آیه است. آیه میگه لا يدفع له. به عبارت اخرى آیه ارشاد به محجوریت است و عدم دفع مال سبیس به او قبل از بلوغ، چه اذن بدی چه اذن ندی، چه بخواد تصرف مستقلا بر تصرف کنه چه تو بهش بگی مستقلا تصرف کنه، بلکه شاید آیه ناظر به اینه که تو این کارو نکن که مالش بهش بده بگی تو برو برای خود تصرف کن در این مال. اذن به نحو تفویض خلاف صریح آیه است. معمولا کسی که دفع مال میکنه خب این اذن بهش میده دیگه. پس اطلاق در آیه هست، اطلاق در روایات هم هست. اون روایت دسته سوم که مدرک مهم ما او بود، روایات میگفت بر این که روایت میگفت بر این که لا یجوز امره اذا الصبی، لا یجوز امره الا اذا احتلم، لا یجوز امره الا اذا احتلم. این امر جواز، گفتیم جواز به معنای نفوذ مضی، امرم به معنای رأی نظر اراده است، تعهد، تعهدات و ارادات و نظر او، امر او نافذ نیست، جائز نیست، یعنی نافذ نیست، این مطلقه. چه اون رأی او را اصل اجازه این که این آقا بره رأی بده رو ولی بده، چه ولی نده، هر در این جایی که ولی اذن بده، بازم اینجا امر، امر صبیه نه امر ولی، چون گفتیم ولی از اذنش به نحو تفویضه، رو خود این کار رأی نداده، ولی اصل این که این بره تصرف کنه جوری که میخواید رأی نظر خودش رو اعمال کنه، این رو اذن داده. پس امر بالاخره امر ایست نه امر ولی، جایی که صبی مأذون مفوضه، امر امر صبی است نه امر ولی، نظر نظر صبی است نه نظر ولی، اصل این که این بتونه اعمال نظر کنه این نظر ولی است. اما این که حالا این نظر درسته یا غلطه، اینه که ولی نگفته درسته و این نظر خوبه و به مصلحته، مگر که بیاد خود معامله رو امضا کنه، و این برگشتیم به اون شکل دوم از اجازه و اذن. پس اطلاق لا یجوز امره این جایی که آقای صبی مأذون به نحو اوله، اینجا هم میگیره، این جواز امر، اینجا امر صادقه، لا یجوز هم شاملش میشه، چون صبی است لا یجوز امره. مخصوص نیست امر به اون جایی که بدون اذن ولی اعمال نظر کنه صبی، اون جایی که با اذن ولی بازم اعمال نظر میکنه، اینم امره. هادا ایضا امر الصبی ولیس امر الولی، پس مشمول لا یجوز امره. اینم اطلاق لفظیه. تخصیص به چه خورده؟ تخصیص نخورده؟ کجا تخصیص خورده؟ نه هیچ جا تخصیص نخورده. اون دیگه اینجا تخصصه، اون دیگه بحث دو بذارید وارد قسمت دوم بشیم، اون تخصصا خارجه از اینا، تخصیص نیست. چرا؟ در مقام بیان جواز امر این دیگه چرا موجب جزئیه؟ چرا موجب جزئیه یعنی چی؟ چرا موجب جزئیه؟ لا یجوز امر عصبی و لا یجوز امر کجاش موجب جزئیه؟ موجب کلیه است. مگه بی خودی یه چیزی موجب کلیه؟ آیات هم که میگه ادفع و خب، بله اونم موجب کلیه است. میگه یتیم تا وقتی که بالغ نشده لا تدفع الیه ماله. هست مقام بیان حجر دیگه، در مقام بیان محجوریت که هست،
اگر اسم هم داد بازم محجوره،
حجر دیگه. خب چون لا تدفع، چون این خلاف ادفعه، میگه اصلا اینجور اذنی رو نده، شو حق نداری شما مال او را به او بدی به طوری که بره خودش کار بکنه، خودش اعمال نظر کنه. لا تدفع الیه مال، در مقام بیان هم محجوریت هست، حدود محجوریت هم بیان کرده دیگه. این اگر بشه که هیچ اطلاقی دیگه روی پای خودش نمیسته. حالا اون بحث دیگری است، باز ما داریم برمیگردیم بین این که آیا رشد و بلوغ یکی یا دو تا، او که ربطی به این بحث نداره. ما بحثمون فرض شد برای این که بلوغ هم مستقلا مثل رشد شرط شد. خب اون یه بحث دیگری است، ما در اینجا اون در بحث مربوط به جهت گذشته ما گذشتیم ازش، اونجا بحث کردیم که آیا ظاهر این روایت اینه که رشد و بلوغ یه چیزه یا دو چیزه. گفتیم نه دو چیزه، ظاهر هم آیات تعددشه، هم ظاهر روایات تعددشه. بلوغ مستقلا شرطه، عدم صفه و رشد هم مستقلا شرطه. اینه اونجا دیگه بحث کردیم، یا اگرم بحث نکردیم اینجا دیگه باید بحث کنیم که این دوتا برگشته به یکی میکنه یا دوتا. گفتیم ظاهر روایات دوتا، ظاهر آیات هم دوتاست، رشد چیزه، بلوغ هم چیز دیگریست. بلوغ تکالیف شرعی یک حدیست که بالاخره بایستی به این حد برسه، باز بعد از این حد اگر سفیه بود راشد نبود بازم ادامه داره محجوریت. این اونجا دیگه ثابت شد. پس بنابراین اون بحث ربطی به اینجا نداره. حالا فرضاً این که بعد از فراغ از این که بلوغ هم شرطه مانند رشد، حالا کسی که بالغ نباشه یا رشید نباشه میتونه ولیش بهش اذن بده به نحو اول و تصرفاتش درست بشه؟ میگیم نمیتونه اذن بده، چون این مشمول اطلاق اون روایات یجوز امره لا یجوز امره. این در باب اذن. حکم توکیل هم حکمش حکم اذن، اگر به وکیلش کنه بگه من تو رو وکیل میکنم در اینکه یه معامله رو برای مال بر اموال خودت انجام بدی، به نحو توکیل. توکیل هم مانند اذنه، فرق نمیکنه. یه دفعه مقصود از توکیل لفظ توکیله، معناش اینه خودشون معامله هم میخواد، راضیه به فروختن و برای سبی میبینه به مصلحت سبیه، ولی توکیلش میکنه یعنی میگه برو تو اجرا انشاءش اجرا کن، تو برو بگو اشتری تو یا برو معاطاتش انجام بده خارجن. یه دفعه اینه. این همون داخل در قسم دومه که ازش تعبیر میشه به اذن در یا وکیل شدن در اجراء انشاء و اجراء صیغه فقط. یه دفعه نه، توکیل میکنه، مانند کسی رو وکیل میکنه، وکیل مفوض میکنه که اصلا ممکنه موکل اون معامله رو ندونه چیه و چیه به چه شروطی است و چگونه است، شرایطش، خصوصیاتش، همه رو تفویض میکنه به وکیل. میگه تو وکیلی بار ببین، اگه مصلحته بکن، اگه مصلحت نیست نکن. اگر اون شروطی که اون میگه مفید به مصلحت ما سودآور انجام بده، اگه دیدی نه مضر نکن، توکیلش میکنه. این نوع نحوه از توکیل حالش حال همون اذنه، بازم مشمول اون ادله هست، به هم دو تقریب هر دو درش تامه. بلکه اینجا یه بیان سومی هم داریم تو وکالت، اون این که اساساً این چنین وکالتی، وکیل کردن سبی به نحوه توکیل وکیل مفوض، این چنین وکالتی اصلاً فی نفسه نیاز به دلیل بر صحتش داریم، مشروع نیست در سبی، چون این وکالت خودش اینو تصرفه انشائی است، یعنی یه نوع عقد یا ایقاع، بالاخره وکالت عقد یا ایقاع. و در وکالت خود وکیل شدن هم درش مسئله بلوغ و این شرطه، یا به عبارت دیگر عند العقلا، یعنی اینجا شک در خود صحت این وکالت قرار میگیره که اصلا اینجور وکالت صحیحه یا صحیح نیست، و خود اینجور وکالت هم صحیح نیست، چون در وکیل این چنین وکیل شدن هم همون تمامیت مقتضی شرطه. ولی لذا فقها میگن وکالت در شی وقتی درسته که اون وکیل فی نفسه اهلیت اون کار داشته باشه، اگر اهلیت اون کار نداشت، جایی که اهلیت و صلاحیت اون کار یعنی اون درجه از تدبیر نداره، اینجا وکیل هم نمیتونه بشه، وکیل شدنش هم باز باطله. بنابراین اینجا در خود این وکالت، باز خود این چه این وکالتی اصلا منعقد نمیشه، نه اینکه این وکالت منعقد میشه بعد اون تصرفش باطله، نه، خود این وکالت هم منعقد نمیشه، چون در حقیقت این وکالت وکالت غیر اهله و وکیل نااهل، کسی که اهلیت نداره، مقتضی و اون حالت تدبیر لازم در باب معاملات رو نداره، پس اهلیت وکیل مفوض شدن هم نداره، پس وکالت این چنینی هم در اینجا درست نیست. اجمالا چرا؟ تصرف در خودشه دیگه، فرق نمیکنه. من وکیل شدم، ولی اگر بخواد بره وکیل این چنینی بشه، بخواد من برم وکیل از یکی در یه معامله بشم، اونجا اذن ولی شرطه. از طرف دیگه بخواد بره وکیل بشه بدون اذن ولیش، اونم صلاحیت اینجور وکالت رو نداره، بلکه با اذن ولی هم میگه وکالتش درست نیست، چون در باب وکالت اهلیت لازمه. ولذا در اینجا مسئله اهم، در مسئله وکالت یه نکته دیگه میاد، و اون اینکه خود وکالت چون یکی از عقود یا ایقاعات، خود این اصلا متحقق نمیشه در سبی، حتی اگر اذن بده ولی بگه تو برو وکیل بشو از فلان کس، یا تو رو وکیل بشو از طرف من که ولیم وکیل منی، این وکالت هم متحقق نمیشه، چون در تحقق این وکالت عند العقلا همون اهلیتی که گفتیم شرطه. کسی میتونه وکیل بشه در اجراء یک امری که اهلیت اجرای اون امر داشته باشه، ولذا صغیری که خودش اهلیت، یا مجنونی که اهلیت این که در مال خودش تصرف کنه نداره، اهلیت این که وکیل بشه از طرف ولی یا وکیل بشه از طرف مالک در مال او، که در بحث آینده خواهیم گفت، این اهلیت هم چون نداره، این اهلیت هم نداره، یعنی وکالتش هم باطله، حتی اگر اذن بده ولی بازم وکالتش باطله، چون فاقد اون شرط ولایته. وکالت در حقیقت قائم مقام شدن وکیل است، جانشین شدن وکیل از جای اصیل که موکل در ولایت، پس بایستی این ولایت در مرتبه سابقه داشته باشه تا بتونه بشینه جای اون ولی. این اون ولایت نداره خودش، پس وقتی ولایت نداره نمیتونه بشینه جای اون ولی، گرچه اون ولی بخواد بشینه جای خودش، چون اون ولایت را فی نفسه نداره، قابلیت اون ولایت را نداره، دیگه نمیتونه بشینه جای ولی در ولایت یا جای مالک در ولایتش بر مال خودش، چون وکیل نسبت به مالک در موکل، مالک که نمیشه به وکالت، وکیل به توکیل، مالک که نمیشه، مال مال اوست هنوز، مال مال موکله، وکیل به وکالت ولی میشه در حقیقت. وکالت بابش باب نیابته، باب ولایته، ولی ولایتی که به توکیل میاد، خود اون آقای ولی اینه جانشین خودش میکنه در ولایت نه در مالکیت. فرض وکیل مالک مال موکل نیست، ولی ولی مال موکل میشه به خود وکالت. پس بایستی صلاحیت ولایت داشته باشه تا بتونه بشینه جای ولی به توکیل بشینه. توکیل دادن به ولایت است از کسی که ولی مالی است به کسی دیگر، اون جانشین خودش میکنه، اونم ولی میشه مانند این. خب به شرطی که این بتونه این ولایت رو داشته باشه فی نفسه. اما اگر مقتضی این ولایت اهلیت این ولایت نداشته باشه، وکالت درش تصور نداره و تصویر نداره. ولذا وکالت سبی حتی از دیگری به اذن ولی هم درست نیست، چون صلاحیت ولایت نداره. پس بنابراین جایی که اذن یا توکیل به نحوی باشه که این آقا بخواد خودش اعمال نظر کنه و نظر خودش را به نظر خودش معامله را انجام بده، تدبیر معامله، سنجش مثلا مصلحت بودن و ضرر بودن معامله به دست خودش باشه، این در اینجا معامله سبی یا سفیه باطله، مشمول همون اطلاقات لا یجوز امره و اذن یا وکالت اینجا هیچ اثری نمیتونه داشته باشه، اذن اثری نخواهد داشت، وکالت هم اصلا باطله در اینجور جاها، وکالتی درست نیست، برای ازام معامله باطله. این در مطلب اول. مطلب دوم اونجایی که ولی اذن بده، نه اذن به نحوه اینکه تو برو امرو نظر کن، شخص معامله مخصوصی را که میخواد سبی انجام بده بگه اون معامله را من راضیم و اذن دادم انجام بگیره، مانند اجازه ای که در بعد میاد، اگر جای سبی معامله رو کرد خب این معامله نافذ نیست، مستقلا انجام گرفته نافذ نیست، بعد ولی آمد و دید که نه این معامله به نفع سبی، گفت اجزتو. بنابراین این که اجازه ای که بعد میاد در سبی اجازه صحیحه و موجب صحت چنین معامله است. دیگه انشاء دومی نمیخواد که این خودش محل بحث، بعدا اشاره خواهیم کرد. این مانند اونه، اذن سابق اذن نیست، مانند اون اجازه لاحق، اذن به شخص یک معامله ای که تمام خصوصیاتش رو مشخص کرده ولی، و سبی این معامله رو میخواد انجام بده، ولی میگه من اذن دادم این شخص این معامله رو به این خصوصیات انجام بده، راضیه به شخص این معامله. این نحو از اذن صحیح اینه که این خارج از اون ادله بطلان چه آیات چه روایات. چرا؟ چون در حقیقت در این قسم از اذن این معامله معامله ولیست نه معامله سبی، این امر امر ولیست نه امر سبی. در این چنین جایی این آقای سبی فقط منشی معامله است، یعنی مجری انشاءه و مجری صیغه است، و الا حقیقت معامله که عبارت از التزام و تعهد و رضا و ترازی و ایناست، او رو خود ولی انجام داده. فرض بر اینه که ولی شخص معامله رو نگاه کرده و راضی شده و چون دیده مصلحت سبی در این هست یا اقلا مفسده درش نیست، راضی شده به این معامله. پس ما در معامله در حقیقت دو چیز داریم، یک جنبه صوری معامله داریم که عبارت از اون انشاء ظاهری است، یک جنبه معنوی و به اصطلاح قراردادی معامله داریم که جنبه ثبوتی است، اون اراده و التزام و تعهد ثبوتی است که در نفس متعاقدین میبایستی باشه. و اینجا اون جنبه ثبوتی را خود ولی داره در حقیقت، با ملاحظه کردن اون معامله و راضی شدن و اذن دادن، جنبه ثبوتی که تعهد و التزام خودش داده یا ترازی است، خودش ترازی را داره، ترازی داره. پس در حقیقت در اینجا اون عقد معنوی، اون قرارداد و تعهد که اسم برای اون امر ثبوتی است، در خود نفس ولی هست. فقط چون اون به تنهایی کافی نیست، یک ابرازی هم میخواد، یک انشایی هم میخواد، اون جنبه سوری هم قبلا در بعضی از بحث‌ها گفته شد، اونم رکن در باب عقود، شرط، یعنی در تحقق قوام تحقق عقد، مجرد ترازی نفسی بدون ابراز، بدون انشاء. اینجا عوضی که خودش این انشاء ابراز بکنه، به این صبی گفته تو برو این انشاء بکن. صبی معزون در انشاء شد. و اینجا مسئله اذن در انشاء، این انشاء دیگه خودش صحت و فساد باز توش به این لحاظ نداره. اینجا جنبه تکوینی انشاء از صبی سر میزنه، نه بیشتر. پس امر امر صبی نیست، امر امر ولی است. فقط در مقام انشاء این امر خودش استفاده کرده و صبی را واسطه تکوینی در حقیقت قرار داده. صبی در اینجا میشه واسطه تکوینی تحقق عقد از ولی، تحقق امر از ولی. چون انشاء لازمه، اون جنبه اراده ظاهری و صوری و انشائی هم لازمه. این انشاء ظاهری رو عوضی که خودش بکنه به صبی، چون صبی میتونه استعمار رو میتونه انجام بده، این چیزها رو در حد انشائیات وارده، بلده، به این گفته برو تو این انشاء رو بکن. پس به انشاء صبی که یک امر تکوینی است، بیع ولی متحقق میشه، چون هم اون رکن ثبوتیش هست که عبارت از تعهد و التزامه و قرارداد ثبوتیست، اون خود ولی داره ترازیره، هم رکن یا شرط ظاهریش هست، صوریش هست، چون اون انشاء راش هم از راه واسطه قرار دادن صبی اون انشاء را هم انجام داده. در اینجا این معامله قهرن میشه امر ولی نه امر صبی. پس به ما هو امر للولی دیگه مشمول اون روایات لا یجوز امره نیست دیگه، این امر صبی نیست. صبی که انشاء کرد فقط در جنبه تکوینی ایجاد انشاء دخیل بود و ایجاد انشاء یه امر تکوینی بود، امر شرعی نبود که اینم داخل در لا یجوز امره باشه، داخل در لا یصح باشه، چون صحت و فساد به لحاظ اون چیزیست که مربوط به شارعه. اینجا در حقیقت به ما هو مستعملون قدرت بر استعمال چون داشت، میتونست استعمال و انشاء امر انشائی استعمال انشائی ایجاد کنه، این انشاء رو ایجاد کرد دیگه. این دیگه توان تکوینی عصبیه، نه توان تشریعی، متوقف بر حالا هر چی باشه. انشاء ابراز ایجاد المعنا باللفظ از شؤون عالم استعمال بود حقیقت انشاء، و عالم استعمال را آقای صبی میتونه انجام بده، تکوینا میتونه این امر استعمالی را، حالا چه ابراز اسمش بذاریم، چه ایجاد بذاریم، اجازه بدیم، اون همون غلطه، مطلب عباره نیست. پس بنابراین اینجا به امر این امر انشائی را که امر تکوینی صبی انجام داد، امر ولی شد و صبی در اینجا امری نداره، چون صبی در اینجا تعهدی نداره، قراردادی نداره. اگر هم داشته باشه قراردادش ذم حجر الی جنب الانسان، اون موجب صحت نیست، قرارداد و تعهد مال ولی است. اینجا صبی فقط اون جنبه تکوینی هم چون لازمه در این قرارداد، استعمالی هم میخواد، جنبه استعمالش انجام داده. پس عمل صبی در این چنین جایی سبب تکوینی تحقق امر از ولی است. پس امر امر ولی است، تعهد تعهد ولی است، بیع بیع ولی است، اجاره اجاره ولی است، نه اجاره صبی، ولذا مشمول اون ادله نیست. به ما هو اجارتون للولی قهرن صبی میشه. تعبیر به توکیل یا به اذن هم در اینجا یه تعبیر مسامحی خواهد شد، چون این امر استعمالی دیگه توکیل نمیخواد. توکیل در اموری است که به اصطلاح امر درش باشه، یعنی در قراردادها، تعهدها، امور اونجوری توکیل برداره. اما استعمال به ما هو به جنبت تکوینی، خود استعمال به جانب تکوینیش نیازی به اذن نداره، یا امر تکوینی است. مثل که بگی اذن بدن، من میگم به تو اذن بدم که مثلا عوض من بری بخوری، معنی نداره. خوردن خب اونم مشهوره، بله همینه، اون برگشت به همینه، معنی نداره. توکیل در اجرای صیغه عبارات اخرایی از این است که این آقای ما آقای ولی مضمون اون صیغه رو قبول داره، اون منشأ به اون انشاء رو خودش داره قبول میکنه، ولی وکالتی درش نیست. ولذا اگر اجازه هم کرد، وکیل هم نبود، بعد اجازه کرد، بازم منتسب به او میشه، گفته میشه اون منشأ رو آقای مجیز انجام داد، بازم میشه بیع منشأ. این چرا مقاوم عقدم است؟ پس بنابراین در قسم دوم باشه، مقوم به جنبه تکوینیشه، به جنبه تکوینیش این به عهده گرفته، انشائش که به جنبه تکوینی است این گرفته، منشأش به خود اون اذن منتسب میشه به او، چه ای وکیل باشه چه نباشه، منشأش به خود راضی شدن مالک ولی مانند این مطلبی که در باب فضولی گفته میشه بعد که مالک به مجرد اینکه راضی شد به منشأ فضولی، منشأ منتسب به او میشه، ولی انشاء فضولیه نه انشاء مالک. ولذا توکید در انشاء معنی نداره، انشاء یه امر تکوینی است، در امور تکوینیه توکید معنی نداره مگر به لحاظ منشأش که بله اون دیگه توکیل نیست، به خود راضی شدن او منتسب به او میشه، خود این که این راضی شد و اذن داد و یا اجازه لاحقه داد اون منشأ منتسب به کی میشه؟ به آقای مالک یا آقای ولی. در اینجا پس در اینجا دور و نقش سبی فقط در اینجا ایجاد اون انشاءه که امر تکوینی است و با ایجاد او عقد متکامل میشه، دو طرفش انجام میگیره در حقیقت، از طرف ولی عقد، از طرف ولی بیع ولی متحقق میشه، چون آقای ولی التزام جدیش ترازیش که داره با راضی بودن به این منشأ این انشاء، اون منشأ هم که بیع از یا اجاره از یا هر عقدی از عقود باشه منتسب به او میشه، میشه عقد الولی، امر الولی مشموله.